بسم الله الرحمن الرحيم.
خب در جامعیت شریعت لازم دارای توصیفی و اخباری و اینها گفتیم که آیات بخش اول بحث بود و بعد هم روایات. این روایات هرچند که ده روایت در اصول کافی در اصول کافیه که هم به طور مستقل خب باید مفادش رو به دست بیاریم، هم به لحاظ که به نحوی مفصل و روزه آیه هست خود در اصول کافی. فعلا ما 4 روایت از این اصول کافی خوندیم و بقیه شدشون بحث میکنیم. البته غیر از اصول کافی هر چند که فکر میکنم که بله جای دیگه هم که دیروز آدرسش دادیم مستقلیم که انشاءالله بعد روایاتی را اونجا خواهیم خواهد که مستقلیم هم روایاتی که نقل کرده از یکیش همین کافیه، یکیش هم تفسیر عیاشیه و تعدادش هم از تصادر درجاته که حالا خوشبختانه تصادر درجات کتابش هم هست و تقریبا هم چاپ شده دیگه، چاپ جدید هم داره. این روایت مستقلین از این سه منبع که جمعا هم 18 روایت اونجا هست فکر میکنم 18 روایته که 10 تاش از کافیه، 2 تا هم از عیاشیه، یه تعدادی هم 5-6 تایی از تصادر درجاته که اینا را به بعد هم خوش میرسیم. این مستقلین جامعه احادیث شیعه هم هست که از سرکی جامعه احادیث شیعه هم هست، همون جلد اول مقدمات باب 4 که باب حجیت فتوی الائمه است، باب حجیت فتوی الائمه است و از سرکی صفحه هم از صفحه 133 شروع میشه. حدود مثل که اونو من نیاوردم با اینکه امروز کتاب زیاد آوردم ولی اونو نیاوردم. به هر حال البته بعد بهش میرسیم، مطالعه میگم که بتونید مطالعه بکنید. وافی هم هست، در وافی هر شاید که روایاتی که در اصول کافیه در وافی هم اینطوره راجع به جامعه ها چه بعد بحث میکنید. در وافی هم جلد اول صفحه 266، جلد اول صفحه 266 هست که باب 23 از شاید که جلد اول باب 23 باب انه لیسه شیئون ما یحتاج الی الناس الا وقت جاء فی کتاب السنه. در وافی در واقع ارزشش مقدار تو این توضیحاتی که آورده، ولی روایاتش همون در حقیقت همون ده حدیث کافی هست. یک حدیث هم از من لایحذر رو تهذیب نقل میکنه که این هم یک حدیث اضافه داره. وافی در واقع روایاتش همون روایات کافی هست، جدیدی نداره جز و یک روایت داره که از یک روایت هست از من لایحذر رو یک روایتی که ببینیم که در جامعه آبیس شیعه باز اونجا چهل روایت باشه که یک بخشش همون در روایت کافیه. برای این روایت کافی، اون ده روایت کافی که داریم میخونیم روایت است که دیگه عملا این دهتا در مجامع بعدی هم همه آمده. حالا یه شیعه هم در تفسیر علیاشی فسار درجاته و منابع دیگه که اینا رو بعد بحث کنیم. فعلا ما بحثمون در روایاتی بود که در کافی جلد اول کافی هست و به اون تمسک شده بود. خب 4 روایت را خوندیم. تا به حال در بین این 4 روایت از شبات که همشون نوعی ضعف داشتن، 4 روایت البته رو نظری که ما داشتیم، مثلا روایت 4 بنابرای نظر آقای خویی معتبره و از نظر دلالت هم هیچ دلالت واضحه‌ای که
جامعیت فراتر از احتیاجات تشریعی عباد باشه در اینا نبوده. چرا؟ اینها دلالت بر جامعیت تشریعی داشته. این چهار روایت جامعیت در مسائل تکوینی و حقایق عینی و خارجی از اونها استفاده نمی شود، اما جامعیت در حقه شرع و اینکه همه احتیاجات تشریعی بشر در اینها منعکسه، این درش منتبی و منعکس بود. این حاصل این چهار روایت. روایت پنجم که در صفحه 60 هست اینه: علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن عیسی عن یونس عن حماد عن عبد الله ابن سنان عن ابی الجارود قال قال ابو جعفر علیه السلام. امام باقر فرمودن اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من کتاب الله، اگر چیزی برای شما گفتم فاسالوني من کتاب الله. ثم قال في بعض حديثه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن القيل والقال و فساد المال و کثرت السؤال. پیامبر از قیل و قال، یعنی حرفهای قصه‌گویی های بی حاصل و بی خاصیت که اون وقت متعارف بوده، میگن قیل و قال منظور اونه، و فساد مال و کثرت سؤال منع کرد. فقیل له، سؤال کردن یا ابن رسول الله عین هذا من کتاب الله؟ قال، وقت حضرت مستند هر یک از اونها رو ذکر کرد، ان الله عز و جل فرمودن که لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر به صدقت او معروف او اصلاح بین الناس. پس قیل و قال با این معنی میشه لا توتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، پس مال را یعنی فاسد نکنید، و لا تسالوا عن اشياء تبدل لكم تسوقهم. حالا نوع استدلالش استدلالات دلالات عرفی ظاهری نیست، همه نوعی بطن و تعبیره کردن. این روایت از نظر عرض شود که سند همش معتبره، جز همون بحث محمد بن عیسی عن یونس که ما یک ابهامی در اون داریم، ولذا خالی از ضعف نیست این روایت، گرچه خب باز نسبت به بقیه وضع بهتری داره. این از نظر سند. اون ابل جارود که اینجا آمده اون توثیق شده با بحث حالا رجالیه که در جای خودش باید داشت. این به لحاظ سنده، اما به لحاظ دلالی مفاد این حدیث اینه که اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من كتاب الله، فاسالوني من كتاب الله، از کتاب الله برای من از من بخواهید. این جامعیت از شود که قرآن نسبت به اونچه که ائمه بیان میکنن این رو بیان میکنه، جامعیت نسبت همه امور در عالم به اون عموم اطلاق چیزی نیست، فقط جامعیت در حوزه تشریع اونم با این ویژگی، یعنی میخواد بگه اونچه که ما میگوییم از قرآن میگوییم، یعنی قرآن حاوی همه اون چیزیست که در حدیث هست. توجه کردید؟ این رو میرسونه، اما با توجه به زیلش نمیرساند که با دلالتهای ظاهری حاوی اونها، بلکه با دلالت‌های غیر ظاهر و با تعویل و بطن و اینها حاوی اونها، این رو میرسونه. اینجا دیگه جمعی ما یحتاج هم نداره، میگه اون چه که ائمه گفتن در قرآنه، یه مضمون دیگه ای که چه هست با اون قبلی مقدار فرق میکنه، تو جنبندی های بعدی هم اینو توضیح خواهیم داد. پس این روایت لا یخلو من ضعف از سندی، از نظر دلالی جامعیت مطلقه در اون دایره خیلی کلی چیزی در روایت نیست، جامعیت تشریعی هم باز نیست که بگیم هرچه احتیاجات شرعی بشر احتیاجات بشر درش نیست، بلکه جامعیت قرآن نسبت به ائمه یا مرجعیت همه اقوال و بازگشت همه احادیث به قرآن اینو میرسونه. اینم از شاد که روایت پنجم. روایت ششم، شما طبعا اونجور که می نویسید ذیل روایت سند رو می نویسید و دلالت هم حدود دلالتش در چند نکته نوشته میشه. روایت ششم عرض شد که باز روایتی است که اعتبار نداره، یعنی مشکل سندی داره. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ثعلبه ابن میمون عمن حدثه عن المعلى بن خنيس قال قال ابو عبد الله عليه السلام امام صادق فرمودند ما من امر يختلف فيه اثنان الا وله اصل في كتاب الله عز وجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال ما من امر يختلف فيه اثنان الا وله اصل في كتاب الله عز وجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال. این روایت از نظر سند خب باز اعتبار نداره، علتش این است که مرسله است. محمد بن یحیی معتبر، احمد بن محمد همینطور، ابن فضال همینطور، ثعلبه ابن میمون هم نگفتن که ثقتون، ولی تعبیر آمده کثیر العبادت و زهد که به نحوی مدحیه که شاید توصیق هم درش باشه، ولی داره عمن حدثه میشه مرسله. عن المعلى بن خنيس، معلى بن خنيس توصیق خاص نداره ولی از رواتی است که صفوان از اون نقل کرده. اگر روات صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر را بپذیریم توصیق میشه، توصیق عام را، وقت این میشه موثق که ما این البته این توصیق عام را قبول داریم. معلى بن خنيس همون است که اون روایت باب نوروز هم را نقل کرده، یکی دو روایتی در باب نوروز داریم و بهش توسط میکنن، معلى بن خنيس نقل کرده. خب این هم به هر حال مرسله است دیگه، از شاد که قال این به لحاظ سندی. به لحاظ دلالتی این روایت هم یک اطلاقی درش هست، ولی مثل خود اون آیه قرآنه که هیچ چیزی که مردم در اون اختلاف بکنن نیست مگر اینکه اصلی در قرآن داره. آیا این مقصود همه اموریست که در عالم هست ولیکن لا تبلغ و عقول الرجال، یا اینکه نه اون امری که اختلاف در اون پیدا میشه و از امور مربوط به دین و شرعیات و اینها بعید نیست که بگیم اعتراف به اون داره، مثل که در خود آیه هم گفتیم. این ولذا مفادی زائد بر اونی که در آیه هست خود آیه بود چیزی نداره. تا اینجا میبینید که چیزی که بتونه به صراحت و روشنی بگه که ما را از اون انصراف ببره بیرون و یه اطلاقی درست بکنه پیدا نشد. نکته ای که علاوه بر این در این حدیث هست،
یعنی همینجا این اختصاص به هر دو درباره میخوره، یعنی هم امور خارج و هم امور،
نه دیگه این بعید نیست که بگیم انصراف داره، این خود آیه است دیگه، کل شی ظاهرش همه چیزه، ولی خیلی به ذهن قریب میاد که در حقیقت مقصود چیزهایی باشه که از دینی بهش نیازه، نه هر چیزی در آنه. مفادش مثل آیه است، یعنی اطلاق اولیه‌ای داره ولی به احتمال قوی انصراف داره به حوائج شرعیه مردم. نکته خاصی هم که در این روایت هست اون لکن لا تبلغ و قول الرجاله. البته قدر متیقن این همون اطلاق نسبت به اون احتیاجات شرعی، همون مفادی که در اون روایت یک و دو و سه بود، اون چه که نیاز مردمه و مورد بحث قرار میگیره و احتیاج قرار میگیره در قرآن هست. البته این نکته مثل روایت قبل داره که لکن لا تبلغ و عقول و رجال، انتواء قرآن نسبت به اینها یه انتواء ظاهری بیان نیست، بلکه به نحوی جزء بطون و تعویلات قرآن هم هست، فقط ظاهر قرآن نیست. اون که قطعا اگر یک جایی ما اطلاق داشته باشیم بله اولویت و مصداق واردش اینهاست و اونا رو میگیره، منتها میخوام بگیم که نمیشه به این اطلاق اعتماد و اطمینان پیدا کرد. انصراف انصراف قویه، همونی که در آیه گفتیم دیگه، به خاطر اون انصراف خیلی نمیشه به این اطلاق اعتماد کرد. روایت هفتم این باب، محمد بن یحیی عن بعض اصحابه عن هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام، عرض شود که خطبه ای را از امیر المؤمنین نقل میکنه که ظاهراً این در نهج البلاغه احتمالاً اومده باشه. این خطبه، خطبه مفصلی است. ان الله تبارک و تعالی ارسل الیکم الرسول و انزل الیه الکتاب بالحق و انتم امیون عن الکتاب الاهين فتة من الرسل وطول حجة من الامم وانبساط من الجهل واعتراض من الفتن وانتقاض من المبرم وعما عن الحق واعتصاف من الجود تو چه آمده دیگه مقدرار مایه ها قد درست علام الهدا فدهرت علام الردا فالدنیا متحجمتون فی وجوه ها اهلها مکفهره مدبره. همینجور وضعیت زمان بعثت رو برمیشماره. در نهج البلاغه شاید در 15 تا در 20 خطبه ما داریم که مفصل یا کوتاه اوضاع و احوال زمان بعثت رو بیان میکنه و شرایط زمان بعثت رو توضیح میده. یکیش هم همینه. تا اینکه به اینجا میرسه فجاءهم بنسخة ما فی الصحف الاولى و تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الحرام من غیب الحرام ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم. ازش بخواهید ولی او نمیگه. اخبركم عنه فإن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون فلو سألتموني عنه لعلمتكم. این از نظر دلالی این بهترین دلالت داره نسبت به اون شو اطلاق جامعیت علم ما مضى و ما يكون ما كان و ما يكون. تعبیرش اینه که گرچه قسمت‌هایش خیلی ظهور داره در مسائل شرعی، خب اونم به قول ایشون مصداق بارزشه، تصدیق الذی بین یدی، تفصیل الحرام من غیب الحرام، تفصیل الحرام حلال من غیب الحرام و حکم ما بینکم، اینا داره. ولی قسمت دیگه هم داره که ان فیه علم ما مضا و علم ما یأتی الی یوم القیامه. علم ما مضا و علم ما یأتی الی یوم القیامه اصلا در قرآن هست. گرچه اینجا باز میشه بگیم علم ما مضا و ما یأتی در واقع همون حوادث شرعی رو میگه، ولی این انصراف خیلی ضعیفه. برای اینکه داره علم ما مضا، ما مضا میتونیم بگیم کتب شرعی و دینی و اینها اگر، ولی علم ما یأتی الی یوم القیامه نبوت و رسالت و چیز جدیدی که دیگه نمیاد. علم ما یأتی به خاطر این قرینه ظاهرش اینه که همه دانش‌های بشری، همه معارف بشر، همه حقایق عالم در این هست. این ظهورش در این اطلاق قوی تره. ولی این روایت هفتم از نظر دلالی با همه اون شش روایت قبلی متفاوته. اونها همه یا ظهور داشت، ظهور لفظی، یا انصراف داشت به جامعیت در شرع، حوائج شرعی مردم و اینکه همه علوم شرعی در قرآنه. این دوتا مضمون در اونها بود. این یه چیزی فراتر رو میگه که اگر این روایت معتبر بود میتونستیم قرینه قرار بدیم که اون تبیان کل شیء قرآن هم تبیان کل شیء. البته این نظر دلالی پس اطلاق داره و از شاید که و البته این رو میرسونه که با دلالت عام همگانی نمیشود از قرآن برداشت کرد همه چیز را. میگه ولن ینتق لکم الا اخبرکم عنه ولو سألتمونی عنه لعلمتکم. معلوم میشه یک مفسر میخواد برای اینکه همه علوم رو از این قرآن بیاره بیرون. بله بله بله. یعنی این چی میشه؟ این روایت اطلاق داره، هم عالم تکوین هم عالم تشریع، و اطلاقش البته به معنای این است که در قرآن وجود داره، نه به معنای که همه می توانند استفاده بکنند، بلکه در قرآن و بطون قرآن.
پس تبیین کل شیء معروف به امور دینی نمیشه.
اگر اون گفتیم اون به تنهایی اگر بود ممکن بود بگیم انصراف داره، ولی این ظهور لفظی خیلی خوبی داره. اگر این تمام بشه اون وقت این قرینه میشه که اونم رو ما انصرافش را نپذیریم و بگیم ظهور اولیه‌اش رو پذیریم. منتها نه این به دلالت ظاهری، بلکه به عمل از دلالت ظاهری و دلالت تعویلی و بطنی. این اولین روایت تا به اینجا که اون اطلاق موجود میشه. اون شش روایت جامعیت در نطاق شریعت و حوائج دینی افاده میکرد. حالا به این شکل این روایت جامعیت تکوینی و تشریعی رو دلالت میکنه. البته همه اینها جامعیت رو معنی دلالت بیان ظاهری نمیدونه، بلکه دلالت ظاهری یا بطنی و تعبیری. از نظر سند این روایت اولا مرسله است، محمد بن یحیی از بعض اصحابه، مگر اینکه بگیم محمد بن یحیی که مرد بزرگی است، وقتی میگن بعض اصحابه، این یکی از مثلا عدت من اصحابنای کلینیه، نمیگن رجاله، بعض اصحابه، بعض اصحابه یعنی یکی از این روایات معتبر و جدی و مهم بوده، که بعید نیست به این شکل ما بگیم که یک اطمینانی حاصل میشه. اما مشکل دومش اینه که هارون المصدر مسعدت بن صدقه، این مسعدت بن صدقه خیلی روایت داره، روایاتی مثلا در بینه و رمیدام چون هم داره که روایت مهمی هم هست، اما این مسعدت بن صدقه توصیق عامی و خاصی نداره جز کابل زیارات که اونم را قبول نداریم. البته مسعدت بن صدقه رو تفسیری که بعضی دارن که راوی متصل به اون ابن قولوی رو تصدیق میکنه، ایشون متصله، یعنی بلا واسطه ازش نقل میکنه، کسی اون رو بپذیره و حتی اون تفصیل هم رو بپذیره معتبر میشه، ولی ما اون رو قبول نداریم و لذا مسعد بن صدقه توصیق نداره، این روایت اعتبارش خب ضعیف میشه. این روایت هفتم. میام روایت هشتم. روایت هشتم محمد بن یحیی از محمد بن جبار عن ابن فضال عن حماد ابن عثمان عن عبدالاعلا ابن عیون قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق میفرمونم قد ولدنی یا ولدنی رسول الله و انا اعلم کتاب الله، مرا متولد کرد پیامبر در حالی که من کتاب خدا را میشناسم، و فیه بدء الخلق و ما هو کائن الی یوم القیامه، و فیه خبر السماء و خبر الارض و خبر الجنت و خبر النار و خبر ما کان و ما هو کائن، اعلم ذلك کما انظر الی کفی، همینطور که شما دستتون نگاه میکنید من با دیدن قرآن از شما که همه حقایق عالم رو میبینم. ان الله یقول فی تبیان کل شیء، البته این مضمون آیه رو داره برای میگه نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این آیه این روایت داره آیه رو معنا میکنه، خوبیش اینه که مثلا آیه رو داره تفسیر میکنه. این روایت از نظر سند باز مشکل داره، برای اینکه اون عبدالاعلی بن اعیان فقط در کامل زیارته، بقیهش مشکلی نداره. از نظر دلالت اینم مثل هفتمه، یعنی از شبب که بلکه دلالتش قوی تره، یعنی یک جامعیت نسبت به همه و حقایق عالم و جهان، چه جهان طبیعت چه جهان شریعت رو بیان میکنه، و خصوصیتش هم اینه که مفسر آیه میشه، یعنی اون انصراف آیه رو عوض میکنه، این قسم دوم میشه. حالا که جنبندی هم میکنم اینم هشتم.
قطع ندارم این راقی این روها قطع ندارم این کامل و زیارت چیز نمیشه باشون،
بله؟
یه قطع نداره بس کامل و زیارت هم تایید شده این دوسته شده نه این روزه چیز نمیشه.
خب اون بحثی که گفتیم دیگه، نه ما قبول نداریم اونو، اشکال کردیم دیگه، حالا در جای خودش دیگه پاسارم اونجا بحث کردیم بودم. روایت نهم، عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد نیسان علی ابن نعمان ان اسماعیل ابن جابر، این اولین حدیث معتبر این بابه، این اولین حدیث معتبر این بابه که دیگه با هر شکلی حساب بکنیم این معتبره دیگه. البته قبلی ها بعضیش همه میگفتن معتبر نیست، بعضیش اختلافی بود، ولی این دیگه معتبره. عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد نیسای اشعری قمیز علی ابن نعمان و اسماعیل ابن جابر از امام صادق فرمودن کتاب الله فیه نبأ ما قبلکم و خبر ما بعد ما قبلکم و خبر ما بعدکم و فصل ما بینکم و نحن نعلمه، نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و فصل ما بینکم و نحن نعلمه. این روایت از سند معتبر، دلالتش هم یک جامعیت مطلقه را میرسونه و خیلی دیگه این بحثی نداره. کتاب الله فیه نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و فصل ما بینکم و نحن نعلمه. این روایت جامعیت مطلقه را میرسونه و البته اینکه مفسر میخواد اونم این مسئله. روایت دهم عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد بن خالد عن اسماعیل ابن مهران عن سیف ابن عمیره عن ابی المعزا یا ابی المغراد دو جور چی شده؟ عن صناعه عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال قلت له اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه او یقولون فی این یقولون آمده تقولون هم آمده که یقولون بیش بهتره. سؤال میکنه صناعه امام کاظم که آیا همه چیز واقعا در کتاب و سنت پیامبر هست یا اینکه اینجوری میگن یا شما اینجوری مثلا نظرتون اینه مثلا یه همچین چیزی واقعا اینطوره یا همجور گفته میشه. حضرت بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه همه چیز در کتاب خدا و سنت نبیش هست. این باید از سند ما معتبرش میدونیم برای که فقط همون ابل مغراش یا ابل معزا محل بحثه ولی صفوان و ابن ابی عمر از این آقا نقل کردن برای ما اون توصیه اینا را قبول داریم میشه معتبر. از نظر دلالت مثل خود آیه شریفه تبیان لکل شیء یعنی ظاهرش هم این کل شیء ولی ممکنه بگیم این کل شیء انصراف داره به همون امور شرعی و امور مربوط به هدایت بشر. خب این ده روایت بود. بله بله کتاب سنت. ببینید این روایات مجموعه این روایات رو میشه اینجوری تقسیم کرد. توجه کردید کل روایات کافی رو میشه بگیم به چند طایفه تقسیم میشه. جمعی که طایفه شد طایفه اولا اخباری که عرض شود که اخبار دال بر جامعیت از شرط که قرآن نسبت به همه حقایق عالم حقایق توصیفی و تشریعی تکوینی و تشریعی این یک دسته است که یک روایت معتبر دلالت بر این کنه که روایت نهم این باب بود روایت معتبر با دلالت واضح نسبت به این امر و یعنی ببخشید دو روایت دلالتی بر این میکرد دو روایت میکنم هشتم و نهم که نهمش معتبر بود. این دو روایتی که ببخشید یکیش معتبره و دو روایت داریم روایت هشت و نهم که نهمش معتبره. این طایفه ثانیه روایاتی که دلالت بر همین جامعیت قرآن و سنت نسبت به همه تا آخر میکنه که این یک روایت داره که روایت چندان بود دهم یک روایت داره که روایت دهم طایفه سالسه دلالت میکرد بر جامعیت تشریعی. حالا یا دلالت بر جامعیت تشریعی میکرد یا همون انصراف داشت به جامعیت تشریعی که بقیه این روایت روایت اول تا هفتم یا در این روایت یک تا هفت در این بخش قرار میگیره جامعیت تشریعی
قرآن و سنت دیگه
قرآن حدیث این ترتیب این روایاته. معتبر در این روایات هم فقط روایت نهم و دهم بود. عمده اینه که ما در این بحث جامعیت مطلقه یک روایت معتبره داشتیم که قرآن رو تفسیر میکنه. فعلا داریم از اون انصراف فاصله میگیریم. میگیم بالاخره یک روایت معتبر پیدا شد. یکی که معتبر پیدا بشه دیگه بقیه همه میاد اونا تأیید میکنه دیگه. اگر پیدا شد حالا فعلا ما یکی معتبر داریم یکی هم تأییدش میکنه تو این جامعه
تا این
طایفه
سوم
قرآن تنها میدارم. یک نقطه مشترک همه این اینها این جنبندی داریم میکنیم. سه طائفه شد، صحت و صحبش هم معلوم شد، دلالتش هم معلوم شد. یک نقطه مشترک در همه اینها اینه که جامعیت قرآن در همه اینها جامعیت دلالت ظاهری نیست. چه جامعیتش نسبت به حقایق تکوینی و تشریعی، چه جامعیت تشریعیش به دلالت عام از دلالت ظاهری و بطنی و تعبیری. این در همه اینا معلوم بود، در همه اینها معلوم بود. این از شاید که کیفیت جامعیت هم به این شکل معلوم شد. حالا یک نکته ای، بله اون روایتی که این کتاب ما چون صفحاتش پیش و پسه خیلی، یک نکته سلیمان بن هارون، بله خب این که حالا چیزی نیست، یک اون روایتی که زاهد دست کن به حدیثم امروز خوندیم، روایت چندم بود این پنجم، بله این روایت پنجمی که اینجا ما خوندیم، این روایت پنجم، بله این نکته فقط اینجا عرض بکنیم، این روایت پنجمی که ما اینجا خوندیم و گفتیم که سندش به خاطر همون محمد بن عیسی ان یونس ضعفی داره، این اگر در وافی مراجعه بکنید از تهذیب سندی نقل کرده که اونم میشه معتبر. روایت پنجم که ما گفتیم تا هشتمش کدوم معتبر نبود، فقط نهده معتبر بود، یک سند دیگری اون روایت پنجم داره که از شاید که در تهذیبه و اون برقی الابیه، اینو من دارم از وافی نقل میکنم، وافی صفحه 269 سند دیگری برای روایت پنجم ذکر کرده که اونو معتبر میکنه، ابی ان یونس ان عبدالله بن سلام او ابن مسکار ان عبد جارو، ولی از روایت پنجم هم درسته متا جامعیت قرآن را در اونجا روایت پنجم بله دلالت میکرد بر جامعیت قرآن نسبت به حدیث. حالا میشه ما این هم جدا بیاریم، یعنی بگیم که بیاریم تاریخ رابعه، بعد این هم بد نیست که حالا چون مضمونه تاریخ رابعه بگیم همون حدیث پنج، حدیث پنج همین با که معتبر هم هست با سند کافی، نه با سند تهذیب شه، و دلالتش هم بر این است که قرآن جامعه سنت، این چیز متفاوتی با قرآن، قرآن جامعه سنته، یعنی هر چی تو روایات و احادیث اونها میاد تو قرآن وجود داره، توجه کردید یک کمی با اون جامعیت و معنا تفاوت داره. در حقیقت روایت یک تا هفت به جز پنج میاد اینجا، پنج میاد اینجا و هشت رو میاد اینجا، این هم میشه روایت جامعیت قرآن و سنت، هم روایت هرچی باقی بود میاد اینجا دیگه، چیزی باقی بود ده ها این هم روایت ده ها معتبر، هم روایت پنج و هشت و پنج و نو ده اون روایتی که دلالت میکنه که میگه هرچی ما میگوییم از قرآنه، غیر از اینه که بگیم قرآن یا حرف ما همه نیازهای شما جواب داده، میگه اون هرچی ما میگوییم از اونه، زمینی داره ولی جدا کردم که حالا یه مضمونی داره که ممکنه بدانه. این ده روایت اصول کافی بود که دیگه ما همه جوانبش رو بررسی کردیم، توجه کردید، و میایم از شود که این روایات البته عیناً به طور کامل هم در وافی آمده همونطور که اینجا نوشتیم، هم در نور الثقلین از شاید که آمده، که حالا اون روایت نور الثقلین هم گفتیم که خود اونا هم از کجاها اتخاذ شد. در کافی، در وافی که صفحه 260 هنج باب 23 هست، جلد اول 265 شروع میشه. همین 11 روایت کافی را آورده از شبت که ده روایت اون را آورده. بله همون ده روایت رو آورده، البته اینجا 11 تا شده چون یکی دوتا سندش رو دوتا گرفته، والا همون یکیست. ده روایت رو آورده به اضافه، پس ما تا حالا ده روایت کافی رو جنبندیشین شد، ده روایت کافی رو سندن و دلالتن بررسی کردیم. این ده روایت در چهار طایفه قرار میگیره و دلالتش و اعتبارش اونها همه حدود دلالتش هم دیگه روشن شد دیگه. حالا شما اینجا الان مدلی دارید که در واقع از هر چی میریم جلو روایات باید بیاد در یکی از همین چارچوب ها قرار بگیره و احیانا حالا ممکنه یکی دو طایفه افزوده بشه. اما اون چه که در وافی علاوه بر اینها اومده، این در واقع میشه روایت 11 هم در ترتیبی که ما داریم میریم جلو. شماره ها رو حفظ کنید که سرجم در پایان باید برسیم به 34 روایتی که دیگه بحث کامل همه جوانبش ان شاء الله بررسی بشه. من اون منابع که هر بار شیدی گفتم، این دوتا منابع امروزی که همین جامعیت شریعته که اون دفعه هم عرض کردم، جلد دهم مجموعه آثار کنگره امامه، این هم همون بولتنی است که دیروز میگفتم، این بولتن مرجع است اسمش، از سازمان فرهنگ ارتباط فلسفه فقه. البته رو بحث جامعیتش حالا اینجا خیلی چیزی نیست، ولی یه سری مقالات متفرقه ای که تو منابع عربی و فارسی مرتبط بوده و انگلیسی بوده، اینا رو جمع کرده اینجا آورده. خب تو بعضی بحث ها این به درد این اولینشه فلسفه فقه. بله بعدم ادامه پیدا کرده رفته توی مثلا چیزهای دیگه که هرمنوتی کنم اینم چیزهای دیگه که بیشتر. البته اینجا راجع به فلسفه فقه بحث کرده که ما حالا خیلی برای اون تعریف اونا دیدیم خیلی الان بهش بپردازیم طول میکشه و اینها، خیلی وارد نشدیم، ولی ممکنه وقتی ما بهش بپردازیم. ولی راجع به جامعیت اینجا خیلی کم چیزی داره، ولی تو بحثای دیگه در آن نشیده. خب روایت 11 هم در ترتیبی که ما میگیم، روایت 11 همه اونیست که در وافی جلد اول صفحه 274 آمده که در ترتیب این باب حدیث 12 همه دو تا سند داره، یکی در من لا یحضر، یکی در تحذیب علی ابن عبدالله البراق عن سعد ابن عبدالله، یکم ابن عیسی عن ابن عبی عمر عن حماد عن محمد عن عبی عبدالله، محمد ظاهرا محمد المسلم باشه. این روایت معتبره است، سند تهذیب سند معتبری. قال فی حدیث طویل ان امیر المؤمنین علیه السلام قال الحمد لله الذی لم یخرجنی من الدنیا لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامت جمیع ما تحتاج الیه. این هم روایتی است که میشه در اعداد همین ها به حساب آورد، البته حتی بینت للامت جمیع ما تحتاج الیه مثل همون تبیان کل شیعه، یعنی انصراف داره اگه خودش تنهایی باشه به اینکه احتیاجات شرعی و دینی اونها را بیان کرده. و چون همه چیز را با دلالت ظاهری بیان نکرده حضرت، خیلی چیزها تبیین نکرده حضرت، باید بگیم تبیین ایشان اعم از تبیین برای عمومه، یا اون چیزی که به رسم امانت و ودیعه به فرزندان خودشون به ائمه سپردن، اینجوری باید بگیم بیان تو لل امه برای امت، یعنی برای نه مخاطب اون حال، اون چیزی که نیاز بهش داشتن باید اینجوری معنا بکنیم، چون غیر از این نمیشه. ظاهر این همینه اونی که شما میفرمید، ولی این قرینه لبیه هست که اینجا وجود داره که همه اون چه که میخواستن که در بیانشون نبوده، یا به نحو کلی بوده، یا بعضیش هم اصلا به نحو کلی هم در بیانشون نبوده و دادن به ائمه دیگه. این هم باز جزء همونه میشه که جامعیت بیان جامعیت حد بیان امام میشه. این در واقع میشه طایفه پنجم. ممکنه بازم ما داشته باشیم که جامعیت حدیث در واقع میشه، این میشه طایفه خامسه. طایفه خامسه میشه که جامعیت امام و حدیث بده. منطقه این جامعیت مقصود طبعا جامعیت با دلالت ظاهری و اینها نیست، بلکه اعمه. این هم روایت 11 همی که از وافی نقل کردیم. ما تو وافی دیگه چیزی نداریم، یعنی منبع وافی دیگه برای ما فعلا میره کنار. فقط این کتاب وافی رو اگر ببینید، بعدها در آینده در دلالت عقلی کار داریم، در صفحه 266ش در ذیل اولین حدیثی که از کافی نقل کرده که حدیث مرازم باشه، اونجا بیانی رو از ملا صدرا نقل کرده راجع به انتواء و احتواء کتاب و قرآن در همه علوم بشری، که اون رو وقت ما بعد بیانی قرارش میدیم و دلیلی قرار میدیم که به نحوی معین اون مضمون روایات هم هست. چی؟ چون ما جامعیت دین که میگیم، حالا یا یه وقتی قرآنه یه وقتی حدیثه یه وقتی میگیم دوتاش با هم، بله ما بحثمون کلیه، بله فقط قرآن نیست، جامعیت دین رو داریم بحث میکنیم به عنوان یک از مبانی اجتماع. خب بعد میریم از شبت که طرحش میکنم دیگه بحثش برای فردا، ادامه این روایات روایاتی است که ما فعلا میشد بریم خود بسان رو درجات هم بیاریم بخونیم، ولی از جلد سوم نور الثقلین جلد سوم صفحه هستاد که بله صفحه ببینیم صفحه چند نوشتیم نوشتیم صفحه نوشتیم زیل آیه بله پیدا شده 73 صفحه 73 شروع میشه. بله صفحه 73 شروع میشه از حدیث 172 تا 190 172 تا 190 این 18 حدیث در اینجا هست. روایات نور الثقلین حالا پس یادم باشه که ما 11 روایت آوردیم، اما روایات نور الثقلین همونطور که عرض کردم یک بخشش همون ده روایت کافی که دیگه ما طبعا اون رو تکرار نمی کنیم و دو سه روایت هم از تفسیر عیاشی نقل میکنه ما ده روایت کافی رو تا باید کنیم، یکی هم از وافی که اون وافی هم از همون تهذیب و ملایح دور و سه روایت هم از عیاشی که این سه روایت هم را انشاءالله خواهیم خوند اون وقت اونجا 11 و 3 در واقع میشه این 14 روایت. این سه روایتی که از وافی نور الثقلینه یه جزو بدید فردا انشاءالله.